سلام، روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر همراه با همکارانم از تازه ترین ها با شما خواهیم گفت. رئیس جمهور غنی از اقدامات جدی بر علیه داعش در ننگرهار سخن گفت و صداها بر ضد لانه های جاسوسی در افغانستان امروز از ولسی جرگه هم بلند شد. و در همین برنامه سر به بازارهای کندوز میزنیم و میبینیم که با وجود آمد آمد عید بازارها سرد سرد هستند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد. خبرهای جهان را هم زرونه منگل تا چند دقیقه دیگر ارائه خواهد کرد. اما در آغاز خبرهای داخل افغانستان با جاوید حسنزاده.
شماری از کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر آنچه که عدم پرداخت امتیازاتشان از سوی این کمیسیون میخوانند از به اعتراض دادند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که یک گروه 5 نفری مخالفین مسلح را از مربوطات نهایی 7 شهر جلال آباد بازداشت کرده است و مقامات امور زنان میگویند که در جنگ های جاری در کشور بیشتر زنان و اطفال متضرر شدند. تفصیل اخبار. شماری از کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر آنچه که عدم پرداخت امتیازاتشان از سوی این کمیسیون میخوانند دست به اعتراض زدند. آنان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که حدود 3 ماه قبل پیش از تکمیل شدن میعاد قراردادشان از کار برکنار شده و امتیازات 7 هفتگیشان به آنان پرداخت نشده است. با گفته اعتراض کنندگان، 3 ماه قبل بیش از 900 کارمند تکنیکی کمیسیون انتخابات 7 ماه پیش از تکمیل شدن قرارداد از وظایفشان برکنار شدند. آنان میگویند که در بدل هر ماه باقی مانده مستحقی یک هفته معاش میشوند که باید برایشان داده شود. اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این مسئله تحت بررسی قرار دارد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک گروه 5 نفری مخالفین مصالح را از مربوطات ناحیه 7 شهر جلال آباد بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست گفته شده است که این مخالفین احسان الله، محمد امین، رسول خان، قدرت الله و نصیر احمد نام داشته و اعضای گروه تروریستی قماندان خالد و وفی الله می باشند که مصروف انجام فعالیت های تخریبی و تروریستی در جلال آباد بودند. در اعلامیه همچنان آمده که این افراد در ترور افراد و انفجار در این شهر دست داشتند. و در یک خبر دیگر میشنوید که مسئولان امنیتی قندوز 2 قاچاقبر مواد مخدر را امروز در این ولایت بازداشت کردند. مقامات وزارت امور زنان میگویند که در جنگ های جاری در کشور بیشتر زنان و اطفال متضرر شدند. فازیه حبیبی معین این وزارت امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صلح در کابل گفت نقش زنان در پروسه صلح نباید نادیده گرفته شود و همچنان تاکید کرد که تعهدی را که حکومت در برابر زنان دارد یک وعده عملی است. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که حکومت همواره روی دادن نقش به زنان در پروسه های سیاسی و جلوگیری از آسیب رسیدن به زنان و کودکان در جنگ ها تاکید کرده است. این بود خبرهای مربوط بر افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغون منگل را همراهی کنید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که اکثریت ایرانی ها از توافق اخیر هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهان حمایت می کنند. بر اساس این توافق ایران برنامه هسته‌ایش را در مقابل رفع تحریمات بر آن کشور محدود می سازد. آقای روحانی در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفت ایرانی ها هنوز هم بر آمریکا اعتماد ندارند، اما این توافق باید روابط را بهبود بخشد. آقای روحانی همچنان گفت که تهران شاید در زمینه تبادل زندانیان با آمریکا نیز متمایل باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل راهی سوریه شده است و قرار است با رئیس جمهور آن کشور ولادیمیر پوتین دیدار نموده و روی حضور نظامی روسیه در سوریه گفتگو کند. انتظار می رود آقای نتانیاهو نگرانی اسرائیل را در مورد تقویت نظامی روسیه در یک قرارگاه ساحلی سوریه در نزدیکی قرارگاه دریایی اسرائیل ابراز کند. جروسلم پوست گزارش داده است که نتانیاهو را در این سفرش به مسکو گادی ایسینکات لویدرستیز اسرائیل و هرزل آلیونی رئیس استخبارات اردوی اسرائیل همراهی می کنند که این مثلا نمایانگر اهمیت این دیدار می باشد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. وزرای خارجه آمریکا و آلمان توافق کردند تا تلاش‌های کشورهایشان را در راستای مبارزه با بحران پناهجویان در اروپا و پایان جنگ داخلی در سوریه افزایش دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز یکشنبه با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانیش در برلین ملاقات کرد. شتاینمایر گفت که خاتمه دادن به خشونت در سوریه یک مسئولیت سیاسی و اخلاقی است. در این حال جان کری گفت که ایالات متحده آمریکا قبلا 70,000 مهاجر سوریه را پناه داده است و 15,000 دیگر را ماه آینده با آغاز سال مالی خواهد پذیرفت. آلمان گفته است که امسال درخواست پناهندگی را تا به 1,000,000 پناهجو می‌دهد. میپذیرد. شتاینمایر از تماس جان کری با مسکو روی مسئله سوریه قدردانی کرد و افزود که عربستان سعودی و ایران هم باید در تلاش برای دریافت راه حل به بحران سوریه دخیل شوند. حزب چپگرای سیریزا در یونان با برنده شدن 35.5% آرا برنده انتخابات دیروز پارلمانی در آن کشور شد. با شمارش حدود 100% آرا، وزارت داخلی یونان امروز نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان کرد. دیا کومیدو، یک باشنده آتن، امروز با ابراز خرسندی در مورد برنده شدن حزب سیریزا گفت: وی می گوید همه کس به شمول خودم به حزب سیریزا رای دادیم، زیرا کس دیگری برای رای دادن نبود. ما دیگران را قبلا آزموده ایم. سیریزا اشتهای کار کردن را دارد. فکر نمی کنم سیریزا و رهبرش صدر اعظم سابق الکسیس سیپراس کار بیشتر کرده می توانستند. هر آنچه توانستند کردند. مردم به وی چانس دیگری دادند. بیایید ببینیم وی از این بعد چی می کند. بر اساس ارقام رسمی، سیریزا برنده 145 کرسی از مجموعه 300 کرسی پارلمان می شود. حزب محافظه‌کار دموکراسی نو با برنده شدن 28% آرا 75 کرسی پارلمان را می گیرد. حزب راستگرای طلوی طلایی 18 کرسی و حزب کمونیست 15 کرسی پارلمان را خواهند گرفت. و خبر آخر که یک تحقیق تازه انجام شده توسط آژانس خبری اسوشیتد پرس، سازمان صحی جهان را متهم به کندی در پاسخدهی مناسب به بیماری ابولا در غرب آفریقا در سال 2014 کرده است. این گزارش که امروز منتشر شد دریافته که سازمان صحی جهان به دلایل سیاسی و اقتصادی در اعلان بیماری ابولا به حیث یک بحران فوری کندی کرده است و سپس به دادن پاسخ مناسب برای مقابله با این بیماری ناکام ماند. متخصصین با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند اشتباهات ارتکاب یافته در رابطه با بیماری ابولا منتج به مرگ انسان‌ها در غرب آفریقا شد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:08 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی از اقدامات جدی بر علیه داعش در ننگرهار سخن گفت.
آواز چیکس او اقدامات من تاس شایدوسی زنه غوارم چی خبری وکم زنه غوارم چی اقدام وکم او انشالله نگرایان به اقدام اوی.
صداها بر ضد لانه های جاسوسی در افغانستان امروز از ولسی جرگه هم بلند شد.
یو راځي چې یو قوت پس لختر نه دوی ته تشکیل کړو ځکه چې ملت د ډېر لوی ستونزو سره مخ دی. رات او که افغانستان ته نجات ورنه کړی هم د ولس په وړاندې مسؤولین یو او هم د خدای په وړاندې.
در رویدادهای جهان میشنوید که وزیران خارجه کشورهای اروپای شرقی درباره بحران پناهجویی با هم صحبت میکنند و در همین برنامه سر به بازارهای کندوز میزنیم و میبینیم که با وجود آمد آمد عید بازارها سرد سرد هستند.
نسبت به پیش عید که از بسیار سودا کم شده به خاطر که در کل قشلاق جنگ از نامنی است.
با سلام روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. همراه با همکارانم تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود، البته کمتر از یک ساعت دیگر تا ساعت چهار. صداها بر ضد لانه های جاسوسی در افغانستان امروز از بولسیجرگه هم بلند شدند. یک روز پیش از این عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی گفته بود که جاسوسان اداره های استخباراتی کشورهای دیگر در داخل حکومت افغانستان فعالیت میکنند. چند عضو بولسیجرگه ادعا کردند که جاسوسان اداره های استخباراتی پاکستان به حیث دشمنان افغانها در افغانستان کار میکنند. در گزارش ویدا برکی میشنوید که تندتر از دیگران حاجی ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار در این خصوص سخن گفته است. البته گزارش ویدا برکی تا لحظات بعد خواهد آمد، با معذرت. حالا گزارش داریم در رابطه با اظهارات رئیس جمهور افغانستان. رئیس جمهور اشرف غنی از اقدام‌های فوری علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. در این اواخر از گسترش فعالیت‌های این گروه در چندین ولسوالی ننگرهار گزارش شده است. در این میان شماری از افراد با نفوذ در ننگرهار هشدار دادند که اگر حکومت به زودی علیه گروه داعش در این ولایت اقدام نکند، آنها خودشان دست به کار خواهند شد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
گسترش فعالیت‌های داعش در ولایت ننگرهار شمار از باشنده‌ها و بزرگان بانفوذ به شمول سیاسیون این ولایت را نگران ساخته است. اما رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که به زودی علیه داعش در ننگرهار اقدام خواهد شد. باشنده‌های این ولایت و نماینده‌های ننگرهار در ولسی جرگه از حکومت می‌خواهند تا تهدیدهای ایجاد شده از جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی را ریشه‌کن کند. رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی و تلویزیون شمشاد در پاسخ به این پرسش که چرا صدای باشنده های ننگرهار به خاطر تهدیدهای داعش از ارگ بلند نمی شود چنین گفت:
اواز چک سو او اقدامات من تاس شاید وسی زنه غوړم چې خبري وکم زه غوړم چې اقدام وکم او ان شاء الله ننګرهار به اقدام وکم.
پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته بود تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش در ننگرهار به اجرا بگذارد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه و نماینده ننگرهار در مجلس هم هشدار داده بود که اگر حکومت به زودی علیه گروه شورشی دولت اسلامی اقدام نکند، آنها خودشان دست به کار خواهند شد.
ما تا 15 روز بعد از عید قربان توقع تدابیر جدی از سوی حکومت را داریم. هرگاه دولت نتواند تا تاریخ تعیین شده اقدام قابل قناعت را انجام بدهد، مردم خود با امکانات دست داشتهشان داخل میدان شده و من حاجی ظاهر قدیر با مردم خود هستم و با داعش از همین جا اعلان جنگ می کنم.
چون این اقدام ها و عملیات ها جهت سرکوب شورشیان مسلح برای بار نخست از سوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در مناطقشان به اجرا گذاشته شده بود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.
صداها بر ضد لانه های جاسوسی در افغانستان امروز از بولسیجرگه هم بلند شد. یک روز پیش از این عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی گفته بود که جاسوسان اداره های استخباراتی کشورهای دیگر در داخل حکومت افغانستان فعالیت میکنند. چند عضو بولسیجرگه امروز ادعا کردند که جاسوسان اداره استخبارات پاکستان به حیث دشمنان افغانها در افغانستان کار میکنند. در گزارش ویدا برکی میشنوید که تندتر از دیگران حاجی ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار در این خصوص سخن گفته است.
در حالی که ناامنی و افزایش حملات هدفمند مخالفین مسلح در افغانستان با فعالیت ستون پنجم در درون نظام ارتباط داده می شود، ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا مانع فعالیت جاسوسان بیگانه در دستگاه دولت گردد. در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر وکلا نگرانیشان را نسبت به اظهارات اخیر عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی مبنی بر گسترش فعالیت افراد نفوذی مخالفین مسلح در صفوف دولت ابراز داشتند. حاجی ظاهر قدیر که ریاست مجلس را بر عهده داشت گفت سکتور امنیتی باید هر چه زودتر در خصوص جلوگیری از فعالیت جاسوسی بیگانه در داخل نظام دست به کار شود.
ملت دیر لوی سونز سر مخ دی.
ملت با مشکلات بسیار زیادی جدی روبرو است و اگر افغانستان را نجات ندهید هم در برابر ملت مسئول خواهید بود و هم در برابر خداوند. ما از ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله رسما می خواهیم که این موضوع را به گونه جدی تحقیق تعقیب کنند.
به تازگی عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی هشدار داد که اگر حکومت حامیان و افراد نفوذی مخالفین مسلح را در صفوف دولت پاکسازی نکند، این افراد در آینده در داخل بر ضد حکومت قیام خواهند کرد. آقای سیاف روز یکشنبه در مراسم گرامی داشت از چهارمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنان گفت که رهبری اکثر حملات در کشور از کابل صورت میگیرد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی اظهارات آقای سیاف را تایید کرده، گفتند که حکومت باید این موضوع را دست کم نگیرد. حاجی عبدالرحیم یک تن از این وکلا:
در یکی از ولسوالی های بادغیس برای ولسوالی قادس در خانه یکی از کسانی که بسیار نزدیک به یک از وزرای سفیر امنیتی است، یک گروه طالب مسلح را در داخل خانهش جابجا میکنه، چند گروه دیگر هم آماده میکنه که این گروه ها هم به همکاری اونا برای سقوط ولسوالی کار بکنه. گروهی که دستگیر میشه، از این گروه 300 دانه تنها توپچه از پیش دستگیر شده است. سطور پنجم فوق العاده در درون حکومت فعال.
همین گونه داود کلکانی یکی دیگر از وکلا در ولسی جرگه گفت که حکومت باید مسئولیتش را در این خصوص ادا کند.
میخواهیم که دولت در مقابل دشمنان مردم افغانستان، در مقابل جاسوسان ISI اقدام جدی مطابق به قانون بکند.
در گذشته نیز نگرانی های در رابطه با فعالیت گسترده افراد نفوذی و حامیان مخالفین مسلح در داخل نظام افغانستان که مسبب ناامنی در این کشور می شود مطرح شده است. رئیس اجرای حکومت افغانستان نیز قبلا تایید کرده بود که در صفوف دولت جواسیس بیگانه حضور دارند. خواستیم در مورد اظهارات تازه عبدالرب رسول سیاف و عکس العمل ولسی جرگه در این خصوص نظر حکومت را داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت، یعنی از ساعت 3:30 به بعد، درامه یک قریه و هزار صدا را داریم و همچنان در برنامه زن و زندگی با بانوی صحبت میکنیم که برای حفظ آثار باستانی افغانستان کار خارق العاده کرده.
چندین بار اعلان کردند که به عوض مرگ شخصی پیدا شود که مسئولیت این کار دشوار به عهده بگیرد، که هیچ یک از اشخاص نتوانستند که از عهده امی کار برآیند.
سخنان این بانو را در جریان برنامه زن و زندگی تا لحظات بعد خواهید شنید. رئیس جمهور اشرف غنی گفته که با شرعی ساختن قباله منازل رهایشی در افغانستان میزان سرمایه گذاری در کشور 4 برابر افزایش خواهد یافت. آقای غنی روز دوشنبه در نشستی که با هدف ارائه گزارش چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان برگزار شده بود گفت متاسفانه اکثریت خانه‌ها در کشور دارای قباله‌های عرفی هستند. در این میان وزارت شهرسازی افغانستان گفته که رشد شهری و شهرنشینی از دید همه در کشور پنهان مانده، اما معلومات کلیدی موجود در این گزارش خلاها در این خصوص را پر خواهد کرد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
میگویند خانه تنها چهار دیواری نه، بلکه پایتخت زندگی است. پس اگر این پایتخت دارای قباله شرعی باشد، چی فواید اقتصادی را در پی دارد؟ رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که از طریق قمر مصنوعی 1 میلیون خانه در شهرهای کشور تثبیت شده، اما متاسفانه اکثریت آن قباله عرفی دارند. آقای غنی گفت که با شرعی ساختن خانه ها می توان میزان سرمایه گذاری را در کشور 4 برابر بالا برد.
اول کار سویداده چه هر کور در افغانستان.
اولین کاری که صورت گرفته این است که هر خانه در تمام شهرهای افغانستان از راه قمر مصنوعی تثبیت شده است. با این اساس ما دریافتیم که تقریبا 1 میلیون خانه موجود است و از طریق زمین این کار صورت گرفت که چه تعداد خانه ها دارای قباله شرعی و تخمینی چه تعداد خانه ها قباله عرفی دارد، اما بدبختانه اکثریت خانه ها دارای قباله عرفی هستند.
لبدی مرغنه عرفی دی.
آقای غنی در نشستی که روز دوشنبه به هدف ارائه گزارش چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان به راه انداخته شده بود گفت در این تحقیق ثابت شده است که در چند دهه گذشته کشور با نبود پالیسی شهری روبرو بوده است. رئیس جمهور غنی گفت حکومت تصمیم گرفته که بیشتر وزارتخانه ها به ساحه دارالامان کابل منتقل شوند و همچنان در هر ماه 16,000 مسکن در شهرها تثبیت شود. گزارش چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان به رهبری وزارت انکشاف شهری افغانستان و به همکاری اداره ارگانهای محلی و شورای‌عالی‌های کشور و دفتر یون هپتات و به کمک مالی استرالیا تهیه شده است. سید منصور سادات نادری وزیر انکشاف شهری افغانستان میگوید که احصایه دقیق به خاطر وضعیت شهرها وجود ندارد و احصایه‌ای که از گذشته‌ها موجود بوده به نیازمندی‌های فعلی کشور کافی نیست. اما آقای نادری گفت گزارش چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان میتواند انعکاس دهنده معلومات کلیدی و مؤثر در مورد شهرهای کشور باشد.
این پروگرام شاخصهای ابتدایی را ایجاد نموده و همین شاخصها را در 34 شهر کشور که مراکز ولایات میباشند به صورت تطبیقی مطالعه نموده و بر اساس آن احصایه ها و ارقام دقیق را ارائه نموده است. در مجموع میتوان گفت معلومات کلیدی و مؤثر که برای تطبیق برنامه ملی اولویت شهری به آن نیاز می باشد در مطالعه وضعیت شهرهای افغانستان به صورت مفصل انعکاس یافتند.
حکومت افغانستان در حال گزارش از وضعیت و چگونگی شهرهای افغانستان را ترتیب کرده که گفته می شود از چندین دهه بدین سو مشخص نبوده که این شهرها در چه وضعیت قرار دارند. به باور آگاهان موجودیت شهرها در همه کشورهای جهان در کنار تأثیرات اجتماعیش از اهمیت خاص اقتصادی نیز برخوردارند. به گفته آنان حکومت افغانستان باید با سرمایه گذاری در شهرها بخصوص شهرهای بزرگ و ترانزیتی کشور توجه خاص کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. ساعت 3:21 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را در ساعت 3:30 خواهیم داشت. شماری از کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شکایت میکنند که این کمیسیون از پرداخت امتیازات آنان خودداری میکند. این کارمندان که به شکل موقتی در کمیسیون انتخابات کار میکردند گفتند که حدود 3 ماه پیش قبل از تکمیل شدن میعاد قراردادشان از وظیفه برکنار شدند. اما پاسخ کمیسیون انتخابات به این انتقادها چی است؟ در گزارش سحر لیوال بشنوید.
شماری از کارمندان قبلی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که به شکل موقتی ایفای وظیفه می کردند ادعا دارند که حقوق امتیازی 7 هفته‌ایشان پرداخته نشده است. آنان می گویند که 3 ماه قبل بیش از 900 کارمند تکنیکی کمیسیون انتخابات 7 ماه پیش از تکمیل قرارداد از وظایفشان کنار زده شده و بر اساس قرارداد در هر ماه باقی مانده از قرارداد مستحق 1 هفته معاشند که باید برایشان پرداخت شود. سید عبدالله افغانی یکی از همین کارمندان به نمایندگی از معترضین روز دوشنبه در کابل در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
911 نفر از طرف پروژه الکت انتخابات در کمیسیون کار میکردند. اینا به اساس اموزوف مدیریت رهبری کمیسیون پروژه انتخابات ختم شد و عوامل مختلف داره که ما امیدوار هستیم که بخشای مربوطه ادارات مربوطه ای را بررسی بکنه و نواقصی که از او را پیدا بکنه.
آنان همچنان میگویند که پول سفرهایی که به اساس حکم مقام های کمیسیون به ولایات یا به مرکز داشتند نیز تاکنون پرداخته نشده است. گفته شده که از جمع این کارمندان 220 تنشان دوباره استخدام شده، اما کارمندان پیشین کمیسیون انتخابات میگویند که بیشتر این افراد از نزدیکان مقام ها و کمیشنران برگزیده شدند. در اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 برگزار شد و سپس دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 24 جوزای همان سال برگزار گردید. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید موضوع کارمندان موقت این کمیسیون تحت بررسی قرار دارد و این پول امتیازی از سوی نهاد تمویل کننده UNDP الکت به زودی پرداخته خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون بر رسانه ها گفت ممکن این پروسه زمان گیر باشد.
این مسئله را بذره غور و بررسی UNDP الکت است. ده ها جلسه توسط همکاران تکنیکی و رهبری کمیسیون مستقل مطرح انتخابات امرای بیوند پیلت صورت گرفته. امیدوار هستیم که هر چه زودتر یک نتیجه مثبت را در این رابطه داشته باشیم. تمام قراردادهایی که صورت گرفته، کمیسیون مسائل انتخابات ناظر بوده، این با بیوند پیلت صورت گرفته. بیوند پیلت حاضر به است که این پول پرداخت کنه.
آقای نور همچنان ادعایی را که گویا انتخاب و استخدام بیش از 200 کارمند از میان کارمندان موقت به شکل سلیقه‌ای صورت گرفته رد کرد. کارمندان موقتی قبلی کمیسیون مستقل انتخابات در حال از برکناری وظایف و عدم پرداخت امتیازاتشان شکایت دارند که گفته می شود بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و سبب فرار هزاران جوان از کشور شده است.
حالا نگاه میندازیم بر رویدادهای منطقه و جهان. وزرای خارجه کشورهای اروپای شرقی امروز با هم دیدار میکنند. وزیران خارجه جمهوری چک، هنگری، پولند، سلواکیا، رومانیا، لوکزامبورگ و لیتوانیا تلاش خواهند کرد تا با اختلافها روی پالیسیهایشان در بخش پناهجویی به توافق برسند. وزیران داخلی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه دیدار خواهند کرد. آنها آرزو دارند تا در جهت دریافت رای حل برای بحران پناهجویی به پیشرفت قابل ملاحظه دست یابند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
هزاران پناهجوی سوار بر سرویس‌ها و ریل‌ها سرانجام دیروز وارد اتریش شدند. مقام‌های اتریش ایجاد سرپناه برای این پناهجویان را یک چالش بزرگ می‌دانند. گرالد پنگل، سخنگوی پلیس ایالت بورگنلند اتریش، در مورد انتقال این پناهجویان و ایجاد سرپناه برای آنها می‌گوید: این یک چالش بزرگ است که ما با آن مواجه هستیم. همکاران ما کاملا سرگرم تلاش ها برای یافتن آپارتمان های بیکارند. مردم به طور مداوم توسط سرویس ها منتقل می شوند. اما در حال حاضر این ظرفیت را نداریم تا به یک بارگی برای 5000 نفر سرپناه ایجاد کنیم. در این حال وزرای خارجه اروپای شرقی امروز با هم دیدار می کنند. وزیران خارجه جمهوری چک، هنگری، پولند، سلواکیا، رومانیا، لاتویا و لوکزامبورگ تلاش خواهند کرد تا به اختلافها روی پالیسیهایشان در بخش پناهجویی به توافق برسند. بوداپست به طور ناگهانی دیروز گذرگاه هارگوز روزسکی را باز کرد. بسته شدن این گذرگاه سبب شده بود تا پناهجویان راه کرویشیا را در پیش گیرند. مقام‌های کرویشیا گفتند که از روز چهارشنبه به این سو بیش از 25000 پناهجو وارد این کشور شدند. پس از سپری شدن چند روز از بسته ماندن این گذرگاه، کرویشیا اعلام کرد که بار سنگین پناهجویان را به دوش کشیدن نمی‌تواند. کرویشیا همچنان تصمیم گرفت تا پناهجویان را دوباره به سوی هنگری و یا هم سلووانیا راهنمایی کند. به دنبال این اقدام کرویشیا، هنگری و سلووانیا عکس العمل تند نشان دادند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، دیروز گفت که هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا نباید از پذیرفتن پناهجویان مستثنا باشد. پس از جنگ جهانی دوم، این بدترین بحران پناهجویی در قاره اروپا خوانده شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی پذیرش پناهجویانی که تازه وارد اروپا می شوند با هم اختلاف عمیق پیدا کردند. ورود سیل عظیم از پناهجویان به اروپا پرسش‌های را در مورد سرنوشت موافقتنامه شنگن به وجود آورده است. بر اساس این موافقتنامه، مسافران می توانند به طور آزاد به اکثریت 28 کشور عضو اتحادیه اروپا رفت آمد کنند. وزیران داخلی اتحادیه اروپا نیز به روز سه‌شنبه دیدار خواهند کرد. آنها آرزو دارند تا در جهت دریافت راه حل برای بحران پناهجویی به پیشرفت قابل ملاحظه دست یابند.
شنونده ای رادیو آزادی هستید و حالا هم سر میزنیم به بازارهای ولایت کندوز، جایی که با وجود آمد آمد عید بازارها سرد است. باشنده های کندوز میگویند علت اصلی این که در بازارها انقدر خرید و فروش نمیشود ناامنی است. همکارم از کندوز گزارش میدهد.
دکانداران شهر کندوز میگویند که در عید پیش رو خرید و فروش در بازار کمرنگ شده است. شماری از دکانداران شهر کندوز شکایت دارند به عید قربان روزهای انگشت شماری باقی مانده است، اما در بازار خرید و فروش کمرنگ است و از یک سال بعد این سو خرید و فروش در بازار روز به روز کاهش مییابد. محمد نسیم، یک تن از دکانداران رسته نمک بازار شهر کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت فعلی که در ولایت نامبرده جریان دارد، بالای کاروبار دکانداران و تاجران، تاثیرات چی گذاشته است. وی میگوید که به عید پیشرو مردم چندان خوش نیستند، به خاطر که مردم اطراف از مناطقشان بجا شدند و با مشکلات زیاد مواجه هستند.
نسبت به پیش عید که از بسیار سودا کم شده، به خاطر که در کل قشلاق جنگ است، ناامنی است، بسیار جنگ است، هیچ کس خانمه فعلا کلشان ماجر است. در گرته پا چاردر کلشان ماجر است. نسبت به دیگه عید کم است، سودا کم است بسیار زیاد.
با این حال عبدالستار یک تن از دکانداران رسته بنجار فروشی میگوید که در ولسوالی ها و چهار اطراف مرکز کندز در میان نیروهای دولتی و مخالفان مصالح حکومت درگیری جریان دارد و از اثر آن بیشتر مردم از ساحاتشان بجا شدند و بجا شدن مردم قرا و قصبات تاثیر مستقیم بالای کاروبار دکانداران گذاشته است.
ایدای گذشته بهتر است، حالی هم خوبتر است، مقصد یک ذره ناهم نست شد، خوشلوق و یک جنگ است، مقصد شکر است دیگه من.
خب کارو بارتن چی رقم
است؟ غلیمت است، شکر است بده، غلیمت است، مقصد ناشکری نشد دیگه، میشه دیگه، او قونه ایدای سابق خوب بود دیگه، بله.
غلام دستگیر یک تن از دکانداران مومن مارکت میگوید که کاروبار دکانداران شهر وابسته به مردم قریه و دهقانکاران میباشد، اما فعلا مردم اطراف از اثر جنگ و ناامنی بجا شدند و دهقانکاران متضرر شدند و مردم به انواع مشکلات گرفتار هستند که همین مسائل بالای کاروبار نیز تأثیر منفی نموده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه می رسیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که تا چند ماه آینده تمام شاروال‌های کشور بر اساس یک طرح و رقابت واضح گماشته می شوند. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که یک گروه 5 نفری مخالفین مصالحه را از مربوطات نایه 7 شهر جلال آباد بازداشت کردند. شماره از کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر آنچی عدم پرداخت امتیازاتشان از سوی این کمیسیون میخوانند دست به اعتراضات زدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که اکثریت ایرانی ها از توافق اخیر هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهان حمایت میکنند. بر مبنای این توافق ایران برنامه هسته‌ایش را در مقابل رفع تحریمات بر این کشور محدود میسازد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل راهی روسیه شده است و قرار است با رئیس جمهور پوتین دیدار نموده بر روی حضور نظامی روسیه در سوریه گفتگو کند. و حزب چپگرای سیریزا در یونان با برنده شدن 35.5% آرا برنده انتخابات دیروز پارلمانی در آن کشور شد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و یا azadiradio.org. حالا هم خبرهای اقتصادی.
مسئولین وزارت زراعت افغانستان میگویند که در هفته جاری یک سروی ملی به هدف شناسایی آفات و امراض نباتی در سراسر کشور راه اندازی می شود. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در این سروی بانک جهانی 213 اراده موتورسیکل به اداره حفظ نباتات این وزارت کمک کرده است. با گفته آقای راشد، با راه اندازی این سروی ملی مرضهای مختلف نباتات شناسایی و تداوی می گردند. آقای راشد افزود این سروی تا 3 سال دیگر نیز دوام می کند. مسئولین ریاست زراعت ولایت کنر می گویند که 30 میلیون افغانی را برای احیای جنگلات این ولایت تخصیص دادند. عبدالغیاث رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت در این جنگلات بیشتر نهال‌های جلغوزه و چهارمغز کشت شده است. به گفته آقای عبدالغیاث این جنگلات نه تنها به اقتصاد کشور مفیدند بلکه به اقتصاد باشندگان مناطق کوهستانی نیز تاثیر مثبت خواهد کرد. آقای عبدالغیاث افزود که حالا هم جنگلات ولایت کنر به طور غیر قانونی قطع می‌گردد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند حکومت باید از وارد کردن لوازم بازی غیر اخلاقی، مضر و بی‌کیفیت برای اطفال جلوگیری کند. خان جان الکوزای معاون اتاق‌های تجارت و صنایع بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر تاجران افغان در کشورهای دیگر اشیایی را وارد می‌کنند که به اطفال مضر بوده و آنها را بر راه‌های نامناسب سوق می‌دهد. آقای الکوزای از تاجران افغان نیز خواست که در تجلیل از روزهای عید از وارد کردن تفنگ‌های پلاستیکی و پتاقی‌ها جدن خودداری کنند. و این هم نرخ تبادله پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 25 پول، یک یورو 72 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 619 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم در کمتر از نیم ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده، درامه یک قریه و هزار صدا را داریم و به دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد. حالا توجه کنید به قسمت 117 درامه یک قریه و هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت گذشته شنیدین که دلاور خان بعد از سپری نمودن 6 ماه زندان آزاد شد. حال بیایید بشنویم که زنان قریه در صنف درسی راجع به کدام موضوع صحبت میکنند.
به بسم الله گفتن درس خود شروع میکنیم. نازیه و شفقم خواهد آمدن.
شفیقه را نمیفهمم. خب وقتی که می آمدم نازیه را دیدم، گفت که من امروز درس آمدن نمیتونم.
چرا؟ چیزی گپ است که نمیایه؟
نه، چیزی گپ خاص نیست، کالاشویی داشت. خود دیروز خداداد گفت که ایوارش گل محمد خارج میره.
ها، ای گپ ما هم شنیدم که ایوارش میره.
تنها نشنیدی، سب سهی خبر استی. از خاطر که از شوهرت قرض خواسته بود.
ها، تو راست میگی. خوزر لشت آروسم نخواست که بگویه.
خاله جره راست میگه گل پری. ما کدام مقصد دیگه نداشتم. گپ که ضرورت به گفتنش نباشه، چرا او را ددان پرتیم؟
من خود ایگه پیران هستم که چرا مردم به رفتن خارج قدر خوش هستن. فقط در اونجا پیسه سر سرکو افتیده باشه.
ای کاش کی را بفامن که هر سال به صدها جوان از دست همی قاچاق برا قتل میشن و باز هم مردم روان هستن.
دخترم، اگه دلشان در کار کردن باشه، همیجا هم کار زیاد است. در ملکای مردم میرن ظرفشویی میکنن و باز در وطن خود از این کارا ننگ میکنن.
ها مادر، گپم اینجاست. خود دیگه چی بگویم؟ جمیلشان زیاد برش گفت، قبول نکرد. خودش میفهمه و کارش.
السلام علیکم، اجازه است؟
علیکم سلام، خوش آمدی.
ببخشید که کمی دیر شد. نام خدا، یکی برو یکی بیا، هیچ نمیشد که بیایم.
بازم چشمات روشن شفیقه، که شوهرت از بند خلاص شد.
زنده باشی علیمه جان.
خو علی مخوار، یعنی که تو به چشم روشنی خانه شانم رفته بودی و مرا نگفتی. بی خوار جان، خفه نشد دیگه، زنا زیاد بودن، نمیشد که منتظرت بانیم. خیره، باز یک روزه که دیگه که تو هم میرم.
آه، آمده بود بیچاره. اما تو نانای سرخ سرخ که خود آورده بود که دلاور میگه یک روزم هم تو نان سرخ برم پخته نکدی.
مادر مر وقت سرم قار میشد، میگفت که چرا مثل علی مخوارت نانای کلان پخته نمی کنی. ما برش میگفتم که دستای از او خود دراز دراز است، از این خاطر کلان کلان پخته میکنه. آه، باز وقتی که گفت سر کالا می بود، باز آستینای ما از او کده کتاتر می بود.
شفیقه، خانیتون ختمن می آیم، ببخشی کم ناوقت شد. خدا ببخشید آجره، میفهمم خاله آجره، پشت از دیگه پا نمیگردیم.
اگه ما شما را به قصه کردن بارم تا صبحم خلاص نمیشه. درسش رو میکنیم بخیر که بیخی ناوقت شد. خوب شد که شوهرت از بند خلاص شد.
زنده باشی. خو دلاور زیاد از مردم قریه خفه است.
چرا دخترم؟ مردم بیچاره قریه چی کردن؟ بس امی که
میگه امی مردم سرما شاهدی دادن و زندانی شده.
کسی خود دروغ نگفته و ای گپ خراست است.
مگم دلش بسیار پر است.
خیر باشه، آست آستا یادش میره شفیقه جان. خو خیر، حال کتابایتو نواز کنین که ناوقت شد. درس دیروز کی میخونه؟
من میخونم.
پرتو پرتو جمیل،
اینه تو پا بگی. بس هست دیگه بچه، بسیار مانده شدم.
ما هم زیاد مانده شدیم. بیان که یک دقدم خوده بگیریم.
بادت نبیه جمیل، در این وقتها بسیار زود مانده میشی.
خود دیگه علامه پیریست، دیگه آدم که پیر شد بی از اون مانده میشه.
هرچی که بگین بگوین. اگه ما پیر شدیم
شما هم همسر ما هستین.
بادت نبیه دا بین ما هم آدم تکلق المعمد بود. آن او هم بخیر میدان خاکی را الاد آدم میره دا میدان های لکس کتبال خاک کرد.
میدان فوتبال دا یه جای هم پخته نیست، زیاد که باشه فرش است. میرفتن گل محمد چطور شد؟ براستی میره؟
ما برتان آدم دروگوی معلوم میشم. ما خودم با گوشای خود شنیدم که گفت میرم.
رفته را خو میره، مگم بسیار اشتباه کلان میکنه، پشیمان میشه.
والا به نظر ما دیگه چاره نداره. بدت نبیه اینجا چی کنه؟ خوب میکنه که میره.
خدا داد بدت نه دوجه چی خواد کرد که بره؟
اگه مسئله کار باشه آنه برش در نجاری کار پیدا کرده. او رو زیاد برش گفتم قبول نکرد.
اینه ولی جان بیبی که کوشش کرد تنها به خود نی، بعد اگه بچه هم کار پیدا کرد. اونه کلشان مصروف کار هستن.
خود اگه امی جوانای مثل گل محمد که شوق خارجه میکنن هنوز مزهش نجشیدن، میگن صدای دول از دور خوش است.
بادت نبیه میگن که دیوانه در کار خود هوشیار است، خودش میفهمه و کارش چی غرضش داریم.
جمیل از وقتی که دلاور خان آزاد شده سر و کلی هاشم خانم در قریه پیدا شد.
کو؟
اونه میه
حتماً چشم روشنی آمده باشه. سلام دلاور.
سلام علیکم دلاور خان. سلام هاشم خان، خوش آمدین.
و علیکم سلام، خیر ببینین، خیر ببینین. خوش باشین بچه ها، مجلستان نکنین، ما مزاحمتان نمیشیم. خداحافظ.
خداحافظ، پیش رویتان خوبی.
دلاور خان
مشنوام
در بینی بچه ها گل محمد نبود؟
آه، گل محمد حال تصمیم داره که از وطن برایه. بیچاره پشت پیسه میگرده، بخیالم که کتبو قاچاقبره که تو میشناسی کتمو میره.
آه، الان گل قاچاقبره میگی؟
آه، کتمو آدم میره. خب پیسهش کم بود کده.
دلاور خان
مشنوام،
تو یک کار کو که هم از تو خوش شوم و هم گل محمد.
بگو بیدر چی کنم؟ تو همیر کو فقط.
تو امو مقدار پیسه که کار گل محمد میشه برش بده که برا بخیر. او آدم یک نفر کم بود داره، امی که نفرهاش پوره شوه بخیر حرکت میکنه.
بسر چشم باشم خان، امی سبا بخیر پیسه را برش میتم. مگم نفهمیدم که یک دفعه سر گل محمد چطور مهربان شدی هاشم خان.
اگه قضی دگه برسی خب از تو هم هاشم خان میشی. خیر بیا بیا میفهمانمت.
بیا که بریم. خودم میدانم که دلاور خان مرا دهی دیگر چرا در خانه خود خواستم. خدا میدانه چی گپ خواد بود.
کی هستی؟ این آمدم. صبر کن.
اوه گل محمد جان
آمدی بخیر. بیا بیا مانده نشی.
سلام علیکم خانسه.
و علیکم سلام. بیا که خانه بریم. بیا
میم خانسه، شما پیش شوین.
بیا بیشی، بیا بیا، کسی نیست، بیشی.
خانه تا باد خانسه. ببخشی خانسه، چطور مره اینجا خواستین؟
یک دقیقه خو صبر کن او بچه، چرا عجله داری؟ کدام گپی نیست که تو جگر خون شوی. تو باش یک ذره صبر کن. امو چای یک ذره زود بیارین.
آجت چای نیست خانسب، اما چای خورده آمدیم.
بی بی نشونیدی که میگن چای نخورده جنگ نمیشه؟ خوب بر صورت راستی ما شنیدیم که تصمیم برآمدن از وطن داری.
بله خانسب، اما تک تصمیم گرفتیم. خوب دعای شما ضرورت دارم.
گل محمد تشویش نکو، ما بغیر از اینکه برات دعا میدم میخوایم که تت کمکم کنم.
اه؟ کمک؟ نفهمیدم خان صاحب.
بی بی ما خبر شدم که تو به خاطر خارج رفتن به پیسه ضرورت داری.
آه خان صاحب، ما به پیسه ضرورت دارم، مگم تا حال پیدا کرده نتانستم خان صاحب.
هیچ تشویش نکو، او پیسه رو ببرید میدم.
آه زنده باشی خان صاحب، ما هیچ نفهمیدم که به شما.
هی هی قدرش بفهمین، دلاور خواهی تو یک آدم بیخبر نیست. باش که موچای آورد، من موچای بیارم.
ای دلاور خان چطور به من پیسه میتا؟ سیر کاسه نیم کاسه نباشم.
خدایا از یک طرف اصلا بچیم نیست،
از طرف دیگه این مردکه دلم آو کرد. پدر اسلم، او پدر اسلم، نان بیخی یخ شد. دلت نمیشه که نان بخوری؟
نان دلم نمیشه و زنکه. چند دفعه برات بگویم؟ دگه میفهمی یا نه؟
پدر اسلم، چرا مره اقه جگرخون میسازی؟ ما هم خوب خاطر بچیم جگرخون هستم. تو خوب بیا سر دسترخان بیشی؟
هی هی، یه بچیت با ما کجا اشتیا مانده؟ خدا و راستی که نه نان دلم میشه و نه او.
تا که تو ترش میشینی و نان نمیخوری؟ بیا بیشی که گپ بزنیم، یک راه برش پیدا کنیم.
راست میگی. تو مارم و کاسه ما سهی طرف که گمش که یک دو قاشق ازمو بخورم؟ نان دلم نمیشه.
اینه بگی، سرش کم نمکم پر تو، میشه که باز نان دلت شوه.
خیر ببینی، مارم و نمکم بده.
اینه بگی.
نمیفهم که بچه را از کجا پیدا کنم.
صبح از خانه برای پرسان شکو، آخر یکی نه یکی شاید دیده باشه اسلمه.
شفیقه، او خود کنم بچه خور نیست که کار کرد. هر مشکل یک رای حل داره.
ایت کار خو نبود که رای حل داشته باشه. سر بچه بیچاره ایم خو از هر طرف مشکل آمد. نسیم با کشتنش آمده بود، بندی شد. کت کسی که میخواست عروسی کنه او رو با کس دیگه دادن.
هر کاری که شد خو نام مرد زمین زد. ما دیگه پیش مردم روی ندارم.
چرا؟ بچیم خدا نخواسته کدام دوزی خو نکده، کسی رو خو نکشته. فقط
خو اگه خانه نیایه و آدم وارد سر خود در زندگی خود خم نکنه، باز چی خواد کردیم؟
او مردکه، تو چرا حقی گپای ناق ناق میزنی؟ از او کده یک رای حل پیدا کو. تو نعیم برین پشتش بگردین و پیدایش کنین.
باور که وزنکه، ما و نعیم کل روز با می خاطر فکر میکدیم که چی کنیم و چی قسم او را پیدا کنیم.
دمو جای سابق که کار میکد امونجا برین. دیگه ای که بی بی اگر رفیقایش پیدا کده بتانی از اونا هم پرسان کنین.
اما تو میکنم، تو بگم دسترخان جمع کو گمش کو که از چی وقت هوار از گناه داره. جمع کویره.
از خانه ما خوشی بخی گم شده. خدایا تو پس در خانه ما خوشحالی رو بیاری.
الهی آمین.
شنونده های عزیز، به نظر شما کسانی که مهاجرت های غیر قانونی می کنند، علاوه بر این که خودشان به مشکلات بر می خورند، بعد از رفتن آنها خانواده شان به کدام مشکلات روبرو می شوند؟
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی هر زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، در برنامه کنونی زن و زندگی شما را با خانمی که کارشناس مسلکی نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان است آشنا می سازیم و هم از کار و شجاعت او حتی در زمان حکومت طالبان. اما در آغاز مهمترین رویدادهای هفته گذشته در زندگی زنان را با سحر لیوال پی می گیریم.
آقلا آصفی یک زن افغان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برنده جایزه ننسین معرفی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او فعالیت‌های زیادی را در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده است. این جایزه همراه با $100,000 به خانم آصفی عطا خواهد شد و از این پول در جهت اجرای فعالیت‌هایش در بخش آموزش به دختران استفاده می‌شود. آقلا آصفی در سال 1371 با آغاز جنگ داخلی در افغانستان به پنجاب پاکستان رفت. در آنجا با استفاده از امکانات بسیار کم با آموزش دهی برای دختران افغان پرداخت که از کسب آموزش محروم بودند. گراف آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در بلخ افزایش یافته است. یافته‌های تازه نهاد مدنی و حقوقی عدالت نشان می‌دهد که گراف آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در ولایت بلخ در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. در گزارش این نهاد مدنی آمده است که موجودیت فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی بلخ نشان دهنده این موضوع است. شمس‌الدین مسئول نهاد مدنی و حقوقی عدالت می‌گوید بیشتر عاملان آزار و اذیت جنسی در برابر زنان در ولایت بلخ را مقام های بلند رتبه این ادارات تشکیل می دهند. و وزارت امور زنان افغانستان می گوید که برنامه های آگاهی دهی عامه این وزارت در خصوص جلوگیری از خشونت علیه زنان کارساز و پردستاورد بوده است. هیله نیکزاد مسئول روابط عامه این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر برنامه های متعدد جهت ارتقای عامه در ولایت های مختلف به اجرا گذاشته شده است. به تازگی شماری از بزرگان قومی در ولایت خوست فیصله کردند که پس از این دخترانشان به بعد دادن نمی شود.
چندین نسخه که در وترین چند پاره از قرآن عظیمشان است به خط کوفی شیوه قدیم، البته قدامت تاریخی 1500 ساله را داره که در قرن اول هجری قمری نوشته شده در پوست آهو است. 14-15 ورق که یک سیپاره قرآن عظیمشان داره او را در یک ورق گنجانیده. یعنی نو خطشم نسخ غباری هست، بسیار خانا هست در حدود 300 سال.
صدای خانم عابده حیدری، معاون آرشیف ملی و کارشناس مسلکی نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان را شنیدین که در جریان معلومات او برای مراجعین بود. خانم حیدری 30 سال را در مدیریت نسخه های خطی آرشیف ملی افغانستان سپری کرده. سالهای قبل پدرش عبدالقدیر مشتری حیدری نجرابی مسئولیت ای بخش را داشت که بعدها برای ای که بتانه از عهده ای مسئولیت بدرآید، خانم حیدری را همکار خود انتخاب کرد. با گفته خانم حیدری، شناخت خط، کاغذ، مشخصات، وقایه و امثال ای در آثار خطی که قدامت 1000 ساله و یا بیش و کم از او را داشته باشه کار آسان نیست. بله، او این مسئولیت را چگونه در طول این مدت توانست عهده‌دار باشه؟
زمانی که از صنف 12 فارغ شدم، امتحان کانکور دادم و در پنجه اقتصاد کامیاب شدم. مدت چند ماهی را رفتم، پدرم در حدود 9000 نسخه خطی با ارزش کمیاب و نایاب مسجد چه بدوش داشتن. بنوان جز ما کسی دیگر بایش اعتماد نکرد و خواست که بایش همکار باشم. یک اثر خطی که قدامت 1400 سال قبل از امروز ایفا کرده باشن، مشخصات عمده و ارزش او اثر چه از طریق اهدا و چه از طریق خریداری به آرشیف ملی افغانستان سال میشه به حد محال است. اما بعد از وفات پدرم ای کار محول شد به من. اگر بگویم که در طول 3 دهه تمام آثار زیر روح شده از ذهن ما، شاید مبالغه نباشه.
خانم حیدری در کنار پیشبرد مسئولیت نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان و ارائه معلومات و راهنمایی برای بازدید کنندگان که غالبا استادان، محققان و محصلان هستند، با تعداد زیادی از روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها نیز همکاری قلمی دارد و مضامین تحقیقی او به نشر رسیده. با گفته او، در افغانستان پیشبرد مسئولیت‌های بزرگ و مهم کمتر به زنان محول می‌گردد و اگر زن بتونه از عهده او به وجه احسن به در آید، بیشتر با تخریب، مشکلات و سنگ‌اندازی‌های از دور و نزدیک مواجه می‌شود که خانم حیدری نیست از این مشکلات در امان نمانده.
زمانی که من نسخه ها را تشریح میکردم به کمره های تلویزیون و یا مراجعینی که جمعن همه روزه در این رابطه طبعا که ناخوشنیدی های از طرف یک تعداد دیده میشه. البته با یک سلسله چالش ها مواجه بودیم، اما هیچ گاهی تن به چالش ها ندادیم. کوشش کردیم بر آینده ها گام های قوی باشه. مضامینی که در روزنامه های اصلاح، انیس، هیواد، هفته‌نامه سیرت، گاهنامه هنر، ماهنامه سیمای نجراب و غیره به نشر رسیده، البته پژوهش اثرهای خطی و سندهای تاریخی هست، شیوه های فهرست نویسی از نظر دانشمندان هست، میراث های فرهنگی در آرشیف ملی، نخستین فهرست نسخ خطی پشتوی آرشیف ملی، کتاب و کتابداری، ارزیابی کتاب خطی و نسخه شناسی، واژه و اصطلاحات نسخه شناسی، مکس بر قطع خطها، پژوهش در اسناد تاریخی چگونه انجام می‌یابد، نسخه های ارزنده آرشیف ملی، انواع خط بعد از اسلام، آثار خطی امیر علی شیر نوایی در آرشیف ملی، آرشیف ملی و تعمیر تاریخی آن که مکمل معرفی گرفته شده، مثنوی معنوی، آثار منصور بیدل، آرشیف ملی، گنجینه ذخایر معنوی کشور، جامی و هفت‌آرنگ او، مکس بر ترجمه کلیله و دمنه و غیره. یک جمله مقالاتی هست که خوشبختانه اینو از اصل اثر ما استفاده کردیم، مثلا از بیدل، حافظ، سعدی، جامی، به خط خود نگاشته شده، ما او اثر تحقیق کردیم، پژوهش کردیم و مضمون علمی نوشته کردیم.
از خانم عابده حیدری پرسیدم که برای ارائه معلومات دقیق در مورد نسخه های خطی تاریخی با این همه اعتماد به نفس و تسلط در مسلکش از کدام شیوه ها کار میگیره؟
تجربه کاری یک و دوم، مسلکم باید به وجه احسن انجام بدم در آرشیف ملی. از منابع کتابخانه پانتون کابل، پانتون اکادمی علوم، کتابخانه عامه، با وجود از اینکه با چالش های مواجه شدیم کوشش کردیم، از منابع مؤخذی که در ارتباط با آثار خطی آرشیف ملی بوده ما مطالعه کنم. همزمان سرکار داشتیم با چه نوع خطهای نوشته شده و با چه نوع کاغذهای و در ضمن مطالعه و تجسس خودم بوده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
گفتنی است که در زمان حکومت طالبان در افغانستان زن از حق کار و تحصیل محروم شده بود، اما خانم عابده حیدری یگانه زن بود که در او زمان از اولین تا آخرین روز حکومت طالبان به گونه رسمی و مسلسل به کارش ادامه داده و تنها خانم بود که با حکم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آن وقت جواز کار را به دست آورده بود.
چون آثار خطی که به حد با ارزش و نایاب بودن، من مسئولیتی آثار به عهده داشتم. در او زمان رادیو شریعت آغازگر بود، چندین بار اعلان کردند که به عوض من شخصی پیدا شود که مسئولیت این کار دشواره به عهده بگیره، که هیچ یک از اشخاص نتوانستن که از عهده امی کار براین. بنان اونا مجبور شدن که من در اولین روز دوره طالبان پس حاضری امضا کنم. تا آخرین لحظه که دوره طالب ها بود من برحال بودم. در اولین روزها به نهایت می ترسیدم، تا اینکه یک مکتوب از آرشیف ملی و از طرف خود ارگان های زیربط بر من مکتوب دادن.
خانم حیدری از بغضی که گلویش را می فشرد و با اشکهایی که ناخودآگاه از چشمانش سرازیر می شد، از آن زمان سیاه تاریخ در زندگی زنان افغان یاد کرد که در هر قدم با زجر روحی، تحقیر، توهین و حتی لت و کوب در مظهر عام درگیر بودند. باز هم او خودش را حفظ کرد و با مقاومت در آن زمان که از یک زن محال به نظر می رسید به زندگی و کارش ادامه داد.
قبل از او تشکیل آرشیف ملی 45 نفر بود. دوره طالبا به 13 نفر تقلیل یافت، یعنی 12 نفر مردها بودن و یک نفر خانم من بودم. او زمان رئیس آرشیف ملی سرتاپار متوجه بود و یکی از همکارای مرا خواست که این خانم چرا ترقص بوتایش می برایه. واهمه در وجودم جا گرفت که مبادا باز لطکو به قرار بگیر. بود هم صدا نمیداد و فقط میخواستن یک بهانه جویی کنن و هم چون اینجا درس دینی ما را میداد، باز 12 نفر داخل اتاق میششتن و ما در بیرون از اتاق دروازه بسته چارزونو میششتم و از داخل رئیس صدا میکرد که میشنوی؟ باز ما آهسته میگفتم که بله. دیگه او خاطره ها را که من میبینم واقعا متاثر میشم و اشکم به مهابا جریان پیدا میکنه. با ویلیزی که چندین سال گذشته از او دوران واقعا زن تحقیر میشم. واقعا که بارها مرا میگفتن که محرم شرعی کی هست؟ تنها هستی؟ چرا بچه مقصد برآمدی از خانه؟ باز من میگفتم که من وظیفه دارم. میچه قسم وظیفه است که تو شوهرت اجازه میدن؟ شکنجه روحی بود که برای من میدادن. با سوالات رکیکشان همیشه مواجه بودم. قرادسی امکان داشت اما با وجود ازیام که حیثیت آبرو عزتم به اصطلاح در کف دستم بود، اما من از خود شهامت نشان دادم که باید میراث‌های فرهنگی خود مثل مردمک چشم نگهداری کنم.
از خانم حیدری پرسیدم که در آن زمان با در نظر داشته ای که مخالفت شدید برای حضور زن در جامعه وجود داشت، او چگونه در مقابل بازدید کنندگان ظاهر می شد و در مورد آثار تاریخی خطی تشریح می داد.
زمانی که مراجعین می آمد، طبعا مراجعین هم نسبتاً شیوه رفتار و کردار طالبانه را داشتن. علاوه بر او اشخاص با رسوخ هم ما مراجعین داشتیم. چون ما مسئولیت بزرگی را به دوش داشتم، مجبور بودم با اونا هم صحبت شوم و از فاصله 5 متری ما با اونا صحبت میکردم. بوتایم کلاوش مانند که هیچ کوری نداشت و جرابای بسیار دبل سیاه که پای معلوم نشه، چادری بسیار کلان زیادتر لپیش روی خود من داختم اما چینهای چادری را. حتی دست هایم پوشیده بود، دستکش می پوشیدم. در فصل تابستان آثاری که در ویترین ها به نمایش گذاشته شده بود، من برشان تشریح و راهنمایی می کردم.
خانم عابده حیدری میگه شوهرش او را در سختترین شرایط زندگی حمایت کرده. با 4 فرزند داره. 2 دخترش محصل پوهنتون هستند و 2 پسرش متعلم مکتب. او آرزو دارد تا حد توان برای فرزندانش زمینه تحصیل را فراهم بسازد و خود نیز به حیث یک زن افغان با کوشش و سنجش بیشتر به مردمش مظهر خدمت و نماد از شجاعت و مقاومت باشد.